حتما این موضوع رو همین الان اعلام میکنم. شهروندان عزیز دیگری که در این خصوص، چون به هر حال کاملا مطلب درستیه، فضای پارک ها و بوستان های ما، فضاهای عابر پیاده و حالا به هر حال دوچرخه سواری و اینها، واقعا ورود وسایل نقلیه موتوری قطعا ممنوعه و باید برخورد بشه با اینها. اگر مواردی از این دست هست هم اگر اعلام بفرمایند، حتما مناطق ما در دستور کار میذارن و این موضوع رو حل میکنن.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر زینب عبادی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران. آرزوی توفیق دارم برای شما و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم همینطور، برای شما همکاران محترم وقت شما بخیر.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف نمه جا، موج ایم ردیف 13 32. ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
به من گفتی دلم مهرانه توست.
عشق آدم رو سبک میکنه، ولی سبک نمیکنه.
سرای عشق و جان کاشانه توست.
و اگر تو خونه منتظرم
بخندی، با دلم دل میشود شاد.
تا وقتی یکی باشه ازم بپرس خوبی خوب.
روح زیبای من شکرانه توست.
من به اون بخش از حرفت خیلی فکر کردم که دیشب گفتی.
مهرانه، صدای عشق، آرامش خانه و گرمای خانواده.
ارسطو میرسد سالانه من، بشیند از محبت دانه من. کمیان سوتر از ربطند خورشید، خدا مهمان شده در خانه من.
مهرانه، پسر کوچولوی خونه بیقرار بود و گریه هاش تموم نشدنی. پدر و مادر نگران به هم نگاه میکردن و میخواستن به روی خودشون نیارن که از بیقراری های پسر کوچولو کلافه شدن. مادر بغلشو برای پسر کوچولو باز کرد و با یکی از اون لالایی های آرامش بخشش سعی کرد اونو آروم کنه، اما ظاهراً فایده ای نداشت. پدر اومد جلو و شانسش رو امتحان کرد. با لحنی مهربون شروع کرد از خاطرات خوش کودکی خودش تعریف کردن، اما ظاهراً اینم فایده ای نداشت. حواس پدر و مادر به این نبود که پسر اونها استراب داره و هر شب نزدیکای خواب این اتفاق میفته. پس حتما یه دلیلی وجود داره. پدر و مادر باید دنبال اون علت باشن. تو چی فکر میکنی؟ به یاد خدای مهربان. سلام، سلام به تو شنونده عزیز رادیو تهران، سلام به تو که بازم در مهرانه با همکاران من و من همراهی. امروز در مهرانه دور هم جمع شدیم تا در کنار هم سفری به دنیای آرامش داشته باشیم، دنیای زیبایی سرشار از آرامش و به دور از استراحت. امروز میخواییم با کسب آگاهی کاری بکنیم که خانواده ما از اضطراب دور باشن و بتونن اضطراب خودشون رو در مواقع ضروری مدیریت کنن. میخواییم در کنار هم و با هم دیگه فضای آرام رو برای اونهایی که دوستشون داریم فراهم بیاریم. میدونیم که برای ایجاد چنین فضایی کسب آگاهی، درک از شرایط انسانی، امید به بهبود شرایط و تلاش جزو موارد ضروری و انکار ناپذیر هستند. قبول دارید که زندگی با کسب آگاهی و همینطور تمرین مهارت آرامش میتونه فضای زیبا رو برای خود ما و اطرافیان ما رقم بزنه؟ در برنامه امروز مهرانه سه‌شنبه میخواییم این موضوع رو همراه شما و کارشناس نازنین و عزیز برنامه دنبال بکنیم. مقابله با اضطراب در خانواده، با ما همراه باشید. سوالمون از شما شنونده عزیز و همیشه همراه اینه: آیا تا حالا شده که همراه اعضای خانواده یا نزدیکانت، عزیزانت و دوستانت تجربه اضطراب و تشویش رو توی زندگی داشته باشی؟ جواب خودم میدونم، معلومه که این تجربه رو داشتی. خب سوال بعدی اینه: برای اینکه بتونی با این تشویش و اضطراب مقابله بکنی چه کار کردی؟ سامانه پیامکی برنامه ما 30094. لطفا ما رو تنها نگذار. کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، استاد دانشگاه، روانشناس، مشاور خانواده، درمانگر، مؤلف و مترجم هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدین.
سلام، حالتون خوبه؟
سلام، من خوبم، خدا رو شکر.
ایشالله که هم شما خوب باشید، هم دوستان عزیزی که دارن زحمت میشن که این برنامه روی آنتن بره، و همه عزیزانی که دارن محبت میکنند و برای همراهی میکنن.
سپاسگزار آقای دکتر. همکاران گل من اینجا واقعا زحمت میکشن، منم با اجازه شما بهشون خسته نباشید میگم.
درود بر شما. حالا من خسته نباشید نمیگم به دو دلیل. یکی اینکه اول صبح هنوز خسته نیستن، دوم خود کلمه خسته نباشید خسته بودن رو الغا میکنه.
بگیم خدا قوت.
میگم خدا قوت. خدا بهتون انرژی بده انشالله، و بهتون که مثل همیشه پر انرژی کارهای خوبی رو تقدیم دوستان عزیز هم میهنان گرامی ما بکنید.
خب همین اول صبحی ما از شما یه چیز عالی یاد گرفتیم.
زنده باشید.
خدا قوت به همه همکارای گل و خدا قوت به همه اونهایی که تلاش میکنن از دنیا جای بهتری بسازن و به هم نوعان خودشون کمک بکنن و علل خصوص هموطنان خودشون.
دقیقا.
آقای دکتر عزیز، اضطراب یک جزء لاینفک زندگیه. امکان نداره کسی رو پیدا بکنیم که لحظات رو مضطرب نبوده باشه. اما فکر میکنم مقوله مهم اینه که چه میزان از اضطراب برای ادامه زندگی لازمه، که اگر احتمالا وجود نداشته باشه میتونه یک مشکل اساسی به حساب بیاد، و اینکه دوستانی که توی شرایطی هستن که مضطربشون میکنه یا اطرافیان مضطربی دارن توی این زمانه که حجم اطلاعات هم به میزان اضطراب ما اضافه میکنه و اون رو تشدید میکنه، باید چه کار بکنن؟
اجازه میخوام که یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض بکنم. عذرخواهی میکنم، از بود روانکاوی، بعضی از دوستان روانکاوی این باور رو دارن که اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن میپردازد. واقعیت این هستش که در حال حاضر ما شاهد این هستیم که میزان اضطراب نسبت به دوران گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، و این در تمام دنیا این گونه است، فقط مختص کشور ما نیست. البته که پر واضح است که از آن مطلع هستن که میزان کم اضطراب میتونه برای بهتر شدن عمل کرد حتی خوب باشه. شما فرض بفرمایید مثلا نزدیک امتحانات پایان ترم دانشگاه که میشه، تازه دانشجو به یه حول و بلایی میفتن و میرن دنبالش که یه مقدار درس بخونن. چه بس شاید، البته شرم‌آوره بگم، ولی خب میگم که ما دانشجوی داریم تو شب امتحان کتابم تهیه نکردن هنوز. وقتی میبینن نه قضیه جدی و واقعا قرار هستش که یه امتحانی برگزار بشه، تازه میرن کتاب تهیه میکنن و سوال میپرسن و اطلاعات، چه بس شب امتحان هم بیدار میمونن.
پس اینجا هم بگیم خدا قوت.
اینجا هم بگیم خدا قوت، بگیم خسته نباشید. حالا به زبان تمثیل و شوخی، یک روز یکی از همین دوستان رو من دیدم که واقعا خودش آماده نکرده بود و بهش گفتن که من یک سوال از تو میپرسم، اگر بتونی جواب سوال منو بدی خب از این گذر میتونی که عبور کنی. گفت چی استاد؟ گفتم که به اون حشره‌ای که روی گل میشینه و شهد گل رو میخوره و بهش عسل به نوعی تعلق پیدا میکنه، به ما عسل میده، به اون حشره چی میگن؟ یکم فکر کرد، گفت خب بهش میگن زنبور عسل. گفتم نه اشتباه گفتی، من نگفتم اسمش چیه، گفتم بهش چی میگن؟ بهش میگن خسته نباشه حشره. حالا اینم به قول فهمیدم خسته نباشید به اینجور افراد باید بگیم. بله، واقعیت این است که بعضی از مواقع ببینیم که فرد اون استرابه تازه راش میندازه، در اینجا خوبه، ولی بعضی از مواقع هستش که فرد به اندازه کافی خودش پرسرعت داره میره، مثل یک ماشینی که ما میخوایم راش بندازیم، باید گاز بدیم، هولش بدیم، راش بندازیم، ولی ماشین تو سرازیر داره میره و با سرعت خیلی زیاد هم داره میره، شاید لازم باشه که ما یه مقدار از سرعتش کم کنیم، چون خطرناکه، شاید سر پیچ نتونه کنترل بکنه، خدا نکرده منحرف بشه یا بره توی دره. لذا اضطراب به میزان کم میتونه منجر به افزایش بهره وری بشه، ولی اضطراب خیلی زیاد میتونه منجر به کاهش بهره وری بشه، و معمولا این اضطراب خیلی زیاده که مرضی و یا به قول ما پاتولوژیک محسوب میشه. این یه نکته که حالا دوستان اگه تمایل داشته باشن، من کتابی هم در این زمینه دارم تحت عنوان اختلالات اضطرابی در کودکان و جوانان، که حالا میتونن تهیه بفهم مطالعه کنن. ولی خیلی از مواقع عزیزان یک اشتباهی رو مرتکب میشن و استرس رو با اضطراب یکی میدونن. استرس یک چیز دیگریه، اضطراب یک چیز دیگریه. استرس زمانی هست که ما وضعیتمون از اون حالت تعادل و هماهنگ خارج میشه. به عنوان مثال فرض بفهمید قند خون ما 8 دهم تا 1.2 دهم گرم در لیتر باید ثابت باشه. اگر ما گرسنگی‌های افراطی داشته باشیم، روزداری‌های طولانی داشته باشیم، قند خونمون افت پیدا کنه، دچار استرس قندی هستیم. و برعکس اگر میزان قند خیلی افزایش پیدا بکنه، مثل کسانی که دچار بیماری مرض قند یا دیابت هستن، باز این تعادل این الکلنگی به هم خورده. در هر دو صورت بده. از نظر روانی هم همینطور، ما یک ذهن مواج و متغیر داریم، ولی تقریبا شما باید بتونید مثلا فرد بفهمید که روی من حساب کنید که این آدم در مجموع آدم آرومی هست یا نه. اگه یک روز بالا و پایینای خیلی زیادی داشته باشیم، مثلا فرض کنید یک روز بسیار بسیار شاد باشیم طوری که اختلال شیدایی روی ما برچسب بخوره، و برعکس یک روز اونقدر افسرده باشیم که احتمالا افکار ناخوشایندی به شدت داره ذهن ما رو اشغال میکنه، مثل حالتی که فرد دچار افسردگی شدید میشه، در اینجا میگیم اون تعادل از بین رفته. لذا استرس هر چیزی هست که تعادل روانی ما رو به هم میزنه. معمولا افراد استرس رو با خبرهای ناخوشایند میشناسن، مثلا خدا نکرده زلزله، مثلا جنگ، مثلا سیل، از دست دادن یک عزیز. ولی واقعیت این هستش که استرس میتونه با خبرهای خیلی خوشایند هم همراه باشه. یعنی کسی که مثلا فرض کن در دانشگاه قبول میشه، بالاخره از اون روند طبیعی زندگی خودشه که مدت خارج میشه، اینم یه استرسه. ولی معمولا استرس های خوشایند استرابزا نیستند، ولی استرس های ناخوشایند هستند که استرابزا هستند. لذا یکی از علت های استراب این استرس ها هستند و ما باید بتونیم استرس ها رو پیش بینی کنیم و پیشگیری کنیم و بتونیم که مدیریتشون بکنیم. حالا تو این زمینه من یک کتابی تحت عنوان مدیریت استرس دارم، اگر دوست داشته باشن از اون میتونن مطالعه بفرمان. اگر که این استرس ها به قول معروف دوام دار بشن، میتونن استراب هایی رو به وجود بیارن که اگر استراب ها دوام دار بشن، اختلال استراب مثل اختلال استراب منتشر رو ما تجربه خواهیم کرد.
جناب دکتر، یکی از دوستان نوشته که من هر بهانه ای میتونه کمکم بکنی که مضطرب بشم، یعنی هر حادثه ای در زندگی، چه خوشایند و چه ناخوشایند. یعنی در واقع به نظر میاد که ایشون کاملا آمادگی و استعداد این رو دارن که تاثیر بپذیرن از شرایط اطرافشون و مضطرب بشن. آیا راهکاری وجود داره برای چنین فردی، یا احتمالاً به جهت تشخیصی شما میفرمایید که دیگه الان ایشون به مرحله رسیدن که نمیتونن مدیریت بکنن استرابشون رو و نیاز به کمک تخصصی دارن؟
البته راهکارهایی وجود داره که میبایستی استفاده کنن، و اگر که باز هم احساس کردن که اونطور که میخوان براشون مفید فایده نبوده، قطعا میبایستی که مراجعه حضوری داشته باشن. من این مثال ساده خدمتتون عرض کنم. فرض بفرمایید که همین امروز که شما از منزل خارج شدید تشریف بیارید برای برنامه مهرانه، یه بار متوجه شدید که شیر آب مثلا ظرفشویی تو آشپزخونه داره چیکه میکنه. از دیروز هم نبود که شما بخواید یه فکری براش بکنید. خب الان یه فرصت نیست، الان میخواید بیاید مثلا سر برنامه. احتمالاً دی کار عاقلانه این هستش که ما تا جایی که میتونیم این شیره رو حسابی سفتش کنیم، به قول معروف کیپش کنیم، و در کنارش یک ظرف آبی زیرش بگذاریم، ظرف سطل آبی چیزی که توی این مدت هر چی که آب چکه میکنه بره داخل اون. حالا وقتی برمیگردیم از این آب باز میتونیم استفاده کنیم تا یه نفر رو بیاریم که تعمیرات رو انجام بده. خب اولا هر چقدر که تعداد این قطره ها بیشتر باشه، این ظرف زودتر پر میشه. دوم هر چقدر ظرف ما کوچیک‌تر باشه، شما یه لیوان کوچیک می‌ذارید زود پر میشه، یه سطل بزرگ بذاری خیلی دیرتر پر میشه. خب اینم به همین ترتیب ما یک تعدادی استرس هایی رو دریافت میکنیم که بعضا هم در کنترل ما نیستن. هر چقدر تعداد استرس ها بیشتر باشه، ظرف ما پر میشه. و دوم هر چقدر ظرف ما کوچیک باشه، زودتر پر میشه. خب آره، بعضی استرس ها اصلا استرس های خیلی بزرگی هستن. عرض کردم مثلا مثل شکست عشقی میتونه یه استرس بزرگ باشه، مثل از دست دادن منزل یا شغل، اینا میتونه استرس های بزرگی باشه و یه باره ظرف ما رو خیلی پر میکنه. حالا با یه قطره هم لبریز خواهد شد. بعضی استرس ها کوچیکن ولی تعدادشون زیاده. شما فرض کن امروز میخواستید از خونه بیاید بیرون، بعد یه باره میبینید که یک ماشینی دم در خونه رو پارک کرده، آدم بی مبالاتی بوده، احتمالاً رفته، نه شما رو تلفن زد، میخواهید ماشین از منزل در بیارید، نمیتونید. خب استرسه. بعد میاد توی کوچه ببینید که یکی از همسایه‌هاتون حالا یا حواسش نبوده یا خیلی محبت یا معرفت کافی نداشته، زباله‌ها رو خیلی دیر گذاشته، طوری که مسئول محترم شهرداری رفته و زباله‌ها تو کوچه مونده، حالا یه ماشین هم از روش رد شده، این زباله‌ها ترکیده و خلاصه دیشب گربه‌ها یه جشن برپا کرده بودن. این یه استرسه.
شما که در مورد موارد غیر قابل پیش بینی دارید صحبت می‌کنید.
حالا اینا بعضیشون هستن غیر قابل پیش بینی هستن، بعضیشون تا حدی قابل پیش بینی هستن. مثلا من میتونم فرض بفهمم توی گوشه تلفن همراه خودم از مواردی استفاده کنم که مثلا راه رو به من نشون بده که کجا مسیر کمتر ترافیک داره، تا حدودی میتونم پیش بینیش کنم. ولی وقتی که میرم توی همون مسیر قرار میگیرم، یک بار یک ترافیک اتفاق میفته، دیگه قابل پیش بینی نیستن، در اونجا من شاید نتونم کاری انجام بدم. اینو میفهمید؟ لذا من میخوام اینو عرض کنم که تعداد استرس های کوچولو 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 کنار هم مجموعا میتونن به اندازه یک استرس بزرگ برای من فشارآور باشن. 100 تا استرس یک واحدی روی هم به اندازه یه استرس 100 واحدی میتونه عمل بکنه. لذا اینجا هستش که ما تا جایی که ممکنه باید هم ظرفیتمون رو بالا ببریم. چجوری؟ مثلا با ورزش، با مراقبه و چیزایی از اینجا، با دعا کردن، ادعیه. و هم از اون طرف بیایم اون استرس ها رو جلوشو بگیریم. چجوری؟ با هم مثلا پیش بینی کردن، به عنوان مثال عرض میکنم، و با موارد از این دست که اینا منجر به این میشه که ما این ظرف اون انقدر لب لب نشه که به قول فرمایشین عزیزی که محبت کردن پیام فرستادن، با یه قطره هم لبریز بشه.
جناب دکتر عزیز، سپاسگزارم از شما. احتمالا اگر افرادی میخوان در مورد اطرافیان خودشون کمک مؤثری باشن، میتونیم کمکشون بکنیم بگیم علائم اولیه اضطراب رو چطور میتونن تشخیص بدن در کودکشون، نوجوانشون، همسرشون، پدر مادرشون؟ خیلی
بهتر دستم که اضطراب دو دسته علامت رو به خودش به همراه داره. یک دسته علائمی هستن که بیشتر به عنوان علائم فیزیولوژیکی ازشون اسم بریم، که شامل خوش شدن دهان هست، سردرد، سرگیجه است، یا حتی عرق کردن کف دست، تکرر ادرار، میبینیم فرد خاطر این فشردگی که داره مثانه‌اش زود پر میشه، کمتر جا میگیره، حتی بعضا عذر میخوام اسهال و استفراغ رو هم گزارش دادن، مثلا در موقع امتحان یا هنگامی که اتفاق خیلی مهمی میفته، خیلی حالت تهوع درشون به وجود میاد. از اون طرف یک سری نشانه های روانشناختی هم وجود داره، مثلا فرد بفهمه ترس مبهمی که فرد داره، گوش بدنگ بودن، یه صدای خیلی کوچی میاد از جاش میپره، همش منتظر فاجعه است، همش منتظر بلا هست و همش هم فکرهای ناخوشایند میکنه، ذهنیت‌های بد داره، جنبه‌های منفی زندگی رو بیشتر میبینه و بعد در کلامش مثلا ما لرزش رو میبینیم، ناامیدی رو در کلامش میبینیم. چه بسا خیلی از مواقع حالت‌های استرابی با افسردگی هم میاد همبودی پیدا میکنه، با همدیگه در کنار همدیگه بعضا میبینیم که همراه میشن، که این کم کار بدتر و برای درمانگر سختتر هم میکنه، چون ما میایم اینجا رو درست کنیم، میبینیم اون ور خرابه، میام اینور درست کنیم اون ور خرابه و فرد انرژی لازم رو هم نداره. خیلی از اینها نشانه هایی رو نشان میدن، مثل مشکل خواب که احتمال داره که خوب نخوابن در ابتدای شب، یا وقتی هم که میخوابن میبینیم که از خواب میپرن مثلا، یا صبح که بلند میشن من مراجعه داشتم میگم آقای دکتر من صبح که از خواب بلند میشم خستم، یکم استراحت میکنم، دراز میکشم استراحت میکنم تا خستگیم در انگار دیشب تا صبح کوه میکنده، در حالی که ما وقتی صبح از خواب بلند میشیم باید پر انرژی باشیم، پر نیرو باشیم، تلاشگر باشیم، پر امید باشیم، با برنامه باشیم، ولی میبینیم که اینا از خواب بلند میشن همچنین اصلا مثل مرده متحرک، بی حال، بی انرژی، بی برنامه، بی هدف، و اینا عمدتا کسانی هستن که مشکلات استرابی دارن. به خاطر همین استراحه هم نمیخوان که برند و شاید مواجه بشند با خیلی از واقعیت ها. بهترین حالتشون این است که اصلا مواجه نشیم که نکنه دچار اشکال بشیم. حالا بعضی از این استراحه ها میاد تجلی پیدا میکنه در یک چیزای خاص، مثل ترس از آسانسور، ترس از خون، ترس از ارتفاع، ترس از مرده. خب که این دار بهش میگیم فوبی. بعضی از اینها تجلی پیدا میکنه در مکانهای عمومی، مثلا ترس از حضور در جمع، ترس از استفاده از توالت‌های عمومی، رفتن به سینما، بازار، میدونید کلا هر جایی که آدما هستن این آدم میترسه، استراب پیدا میکنه، نمیخواد حضور پیدا کنه. چه برسه من موارد زیادی رو داشتم که دانشجو از خیر مثلا نمره ارائه میگذره، 4-5 نمره رو از دست میده که نمیخوام بیام جلو جمع وایسم حرف بزنم، در حالی که همین جمع همه دوستانت هستن، تو دیروز هم باشون بودی، مشکل خاصی هم وجود نداشته. این ترس ها، ترس از پرواز، ترس از هواپیما، اینا رو به عنوان فوبیا یا ترس های خاص بدونیم که زیر مجموعه اختلالات اضطرابی هستن.
جناب دکتر، یک سوال طرح شده که الان اتفاقا با یکی از همکارانمون داشتیم صحبت میکردیم، مواردی که قابل کنترل نیستن در زندگی. الان دوست بزرگواری با شماره 0912 شماره پایانی 2863 نوشتن که آقای دکتر عزیز سلام کردن خدمت شما، گفتن من خیلی ناراحت و غمگین هستم، آدمای اطرافم منو ناراحت میکنن، حرفهاشون، کارهاشون، اینها همه من رو افسرده کرده. آقای دکتر عزیز خیلی ناراحتم، راهکاری وجود نداره. من روی این تاکید میکنم
راهکاری وجود نداره.
نه خبری. فقط نقطه گذاشتن خبری، اتفاقا جالب همینه. اما خودم آدم بیازار و مهربانی هستم. جناب دکتر، الان با یکی از دوستان هم که صحبت میکردیم، با یکی از همکاران، شرایط دشوار در واقع تحمیل شده بر زندگی. یه زمانی شما فهمیدین بره ما کنترل داریم روی شرایط اطرافمون، یه زمانی مثل این مقوله ما کنترلی نداریم، و بعد خب حالا یک روز، دو روز، سه روز، زمانی که مشکل تکرار میشه، زمانی که دیگران نامهربانن، زمانی که شما نمیتونید دستاویز پیدا بکنید که احساس آرامش به شما بده، قاعدتا احساس استیصال میکنید. و یه نقطه فوق‌العاده توی این مقوله وجود داره تو صحبت دوستمون، نوشتن من آدم بیازار و مهربانیم، یعنی گویا سوال کردن حالا که من این هستم چرا دنیا با من نامهربانه. فکر میکنم این خیلی دشوارتر میکنه تحمل اوضاع پیچیده و دشوار رو.
اولا که ما فکر میکنیم که دنیای پیرامون یک دنیای بدبستون داد و ستدی آنیه، در حالی که این گونه نیست. میگیم تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. قرار نیست همین الان مثلا فرض کن که من دست یک فردی رو که روشندل هست نمیتونه از خیابان عبور کنه رو بگیرم، اون ور خیابون ببرم، هم برم اون ور خیابون هم مثلا فرض کن یه سکه بهرازی پیدا کنم. اینطوری که نیستش که. حالا شاید یک روزی این چرخه بچرخه و یک طوری از یک زاویه و یک زمان دیگری هم مثلا فرض کن که به من هم یک یاری رسانی صورت بگیرد. لذا اینکه حالا من مهربان هستم که اصلا باید مهربان باشیم، به قول معروف منتی نیست، وظیفه‌مون اصلا مهربان نباشیم ایراد داره. میدونی مثلا اینکه من بگم من دارم فارسی حرف میزنم، خب طبیعی تو ایرانی هستی اینجا به دنیا میای باید فارسی حرف بزنی دیگه. اگه من فارسی الان بلد نباشم حرف بزنم اشکال وجود داره، این یادمون باشه. نکته دوم این است که بعضی از موارد رو ما نمیتونیم کنترل کنیم، درسته. میبایستی که اونجا از اون زمانمون استفاده بهینه رو بکنیم و به جنبه‌های منفی کمتر توجه کنیم. چگونه؟ من حالا شما فهمیدید آب قطع شده یا برق قطع شده یا هر چیزی، من میام مثال ملموسایی رو عرض میکنم که مثلا همین که الان گفتم ما میام تو ترافیک گیر میکنیم. خب حالا تو ترافیک گیر کردیم، میتونیم چند تا کار کنیم. یکی از کارهایی که میتونیم غر بزنیم، میتونیم نق بزنیم، میتونیم به در دیوار به قربم نگاه کنیم، به خودمون لعنت بفرستیم، هرس بزنیم، جوش بخوریم که الان مثلا نمیرسیم به محل کارمون یا هر چیزی. یکی از کارهایی که بگیم در صورت ترافیک گیر کردم، من که نمیتونم کارش کنم که. پس بهترین کار اینه که الان مثلا فرض کن رادیو رو باز کنم و صدای زیبای خانم گیتی خامنه رو گوش کنم و برم توی نوستالژی کودکیم، و یا اینکه ببینم این ابراهیم مقدم چی میگه راجع به استراب، و شاید مثلا راهکارهایی رو بتونم پیدا کنم، یا یک پادکست گوش کنم، یا در بعضی از مواقع اگر منم ترافیک خیلی طولانیه، خیلی از کشورهای دنیا این کارو میکنن، من به چشم دیدم که یک کتاب جیوی در میارن شروع میکنن مطالعه کردن. یعنی از اون زمان هم استفاده مفید داشتن. میدونید به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. خیلی از مواقع ما این رو فراموش میکنیم و عملا فقط به اون چیزی که جنبه منفی داره نگاه میکنیم. وگرنه پر بازار است، بله آب قطع میشه، آب خونه ما هم دیروز قطع شد، ولی اینکه من بیام اون لحظه فقط به قطع شدن آب فکر بکنم آیا درد رو درمان میکند؟ خیر، بهتر است که بیام به جنبه مثبت هم فکر کنم، حالا شاید یک پیشگیری هم بتونم انجام بدم.
سپاسگزارم جناب دکتر. یه صحبت زیبایی هم وجود داره در فرهنگ‌های دیگه، میگن سعی کن از لیمو لیموناد درست بکنی.
بله.
همون نکته که شما فرمودین. همکار عزیز ما خانم نجف‌علی.
بله.
که بسیار هم مهربان و خوش صحبت و زحمتکش و شیرین هستن، معمولا گزارش‌های شنیدنی خوبی دارن که خانم نیکانی که عزیز تهیه کننده برنامه‌شون رو حمایت میکنن و خانم شعبانی نازنین و عزیز صدا بردار برنامه ما هم زحمت میکشن اون رو برامون پخش میکنن.
پس دوستان ببینن که یک تیم قوی پشت داستان هست.
و جالب هم اینه همه بانوان محترمی که تونستن با هم انشاءالله کاری ارائه بکنن که حال هم نوعان و هموطنانشون بهتر بشه. انشاءالله. به افتخار همش
انشاءالله.
حفظ آرامش یه هنری هستش که هم باید اکتسابیه یاد بگیریم چجوری بتونیم موقعهایی که اضطراب داریم چطور خودمون رو آروم بکنیم. اومدم در سطح شهر ببینم که مردم در مورد موضوع برنامه حفظ آرامششون برامون چیا میگن. سلام.
سلام، خسته نباشی.
ممنون، وقت شما.